ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود دوستان، برنامه ساعت ششم را شنیدید و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 19 بهمن 1397 برابر با 8 فوریه سال 2019 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان عزیز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی ها در رابطه با تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی کردند. آقای ظریف شامگاه پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون روسیا الیوم با اشاره به سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران میگوید این تنها مقدمه است و سازوکار مالی به معنای واقعی آن نیست. آقای ظریف میگوید قرار است این سازوکار کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و اقلام متعدد تجاری را نیز شامل شود. با این همه وزیر امور خارجه ایران در ادامه توصیه کرده است که باید منتظر عملکرد این سازوکار ماند و دید به چه نحوی اجرایی خواهد شد. آقای ظریف در این مصاحبه همچنین خروج از برجام را امری محتمل اما مشروط به عدم پایبندی اروپا به تعهداتش دانسته است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با اعضای نیروی هوایی ارتش شعار مرگ بر آمریکا را به صورت مستقیم متوجه 3 مقام ارشد آمریکایی کرد. او گفت این شعار علیه سردمداران آمریکاست که به گفته او در این دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری، جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هستند. او ادامه داد ما با ملت آمریکا کاری نداریم. شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم ایالات متحده تهیه دهه‌های گذشته جزو رفتارهای حساسیت برانگیز شماری از هواداران و وابستگان حکومت به شمار می‌رود که با انتقادهای گسترده‌ای مواجه بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه راهی لبنان می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای ظریف عصر یک شنبه راهی بیروت شده و روز دوشنبه با تنی چند از مقام‌های رسمی لبنان دیدار و گفتگو خواهد کرد. روز چهارشنبه 17 بهمن ماه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از دولت این کشور خواسته بود تا اجازه دهد این گروه برای مقابله با اسرائیل از ایران تجهیزات دفاع هوایی دریافت کند. تنها 2 روز پس از انتشار این درخواست خبر سفر قریب الوقوع آقای ظریف به لبنان منتشر می شود. حسن نصرالله همچنین به ایران اطمینان داده بود که در هیچ جنگ احتمالی تنها نخواهد بود و آنچه محور مقاومت خوانده در کنار ایران خواهد ایستاد. حزب الله لبنان بخشی از دولت ائتلافی لبنان است و در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. در اولین سالگرد مرگ کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست که سال گذشته به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، فرزند او میگوید مسئولین مرگ او کسانی هستند که پدرش را زندانی کردند. رامین سید امامی روز گذشته در گفتگویی با کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرد که روشن شدن دلایل فوت پدرش پاسخگویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خصوص اتهامات وارده بر پدرش و برطرف شدن ممنوع الخروجی مادرش خواسته های اصلی خانواده سید امامی اند. رامین سید امامی همچنین میگوید که یک سال پس از بازداشت و مرگ پدرش هنوز سپاه پاسداران نهاد بازداشت کننده آقای سید امامی توضیحی درباره دلایل اتهام و بازداشت او نداده است. کاووس سید امامی در مجموعه دستگیری فعالان محیط زیست در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد و 2 هفته بعد به شکل مشکوکی در زندان جان باخت. مقام‌های جمهوری اسلامی علت مرگ او را خودکشی عنوان کردند. روزنامه وال استریت ژورنال میگوید نیروهای نظامی آمریکایی آمدند تا پایان ماه آوریل برابر با 11 اردیبهشت ماه از سوریه خارج شوند. این روزنامه آمریکایی میگوید در صورت عدم تغییر نظر رئیس جمهوری تخلیه کامل نیروهای نظامی آمریکا تا انتهای آوریل انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده این تاریخ را تایید کرده است.
سپاسگزارم. خبرها را از شاهین بشیری شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است شعار مرگ بر آمریکا ملت آمریکا را هدف نمی‌گیرد، بلکه یعنی مرگ بر سردمداران آمریکا با نام بردن از مقامات کنونی این کشور. اعتمار و ارزش سیاسی این چنین سخنانی از سوی رهبر یک کشور چیست؟ گفتگوی خواهید شنید در این باره.
جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مرگ بر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده.
امروز درست یک سال از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، کوشنده محیط زیست، در زندان می‌گذرد و در این میانه پسر وی خواستار رفع ممنوع خروجی مادر خود شده است. گزارش خواهید شنید در این باره. در سالگرد درگذشت کابوس سید امامی گفتگوی خواهید شنید با یک فعال محیط زیست از جمله گروه حیات وحش پارسیان.
گروه حیات وحش پارسیان در مورد حوزه حیات وحش کار میکردم چون که از اسمشم معلومه و مشخصا روی موضوع یوز پلنگ‌های ایرانی.
پس از رونمایی سپاه از کارخانه زیرزمینی موشک‌سازی‌اش، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری بر برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود. بیشتر خواهید شنید در این باره. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه راجع به آخرین خبرهای مربوط به اوضاع سوریه. گزارشی از برلین درباره افتتاح جشنواره سینمایی مهم این شهر، مجله هفتگی کارنامه، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. همزمان با 40مین سالگرد انقلاب اسلامی سال 57، آیت الله خامنه‌ای روز جمعه در دیدار با افسران نیروی هوایی ایران گفت ما با ملت آمریکا کاری نداریم. آقای خامنه‌ای در توضیح گفت که مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، یعنی به گفته او مرگ بر سردمداران آمریکا که در این دوره این افراد هستند. آقای خامنه‌ای گفت مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما عده معدودی که این کشور رو، یعنی آمریکا رو، اداره می‌کنید. محمد زرقامی با حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی از اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران هم هست، گفتگو کرده و از او درباره اعتبار سیاسی گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. حسن شریعت مداری در آلمان.
جمهوری اسلامی پس از گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در حقیقت با چند شعار مرگ بر زنده است و چیزی جز این شعارها تحویل این ملت نداده. درسته که پس از 444 روز این گروگان‌ها بالاخره آزاد شدند، ولی ملتی به گروگان گرفته شد که هنوز هم به وسیله این شعارها و برآمدن نیروهایی بر حول این شعارها گروگان اونهاست. ایشون سعی میکنن که همونطوری که در کشورهای دیکتاتوری شکاف بزرگی بین دولت و ملت و جمهوری اسلامی نمونه بارز اونه، دموکراسی ها رو هم دولت هاشون از ملت ها جدا کنند. غافل از اینکه این ملت ها دولت های خودشون رو در طی انتخابات آزاد انتخاب کردن، پشتیبان اونها هستند، اینها سمبل ملت خودشون هستند و مرگ بر اونها مرگ بر این ملت ها هم می باشد و چنین تفکیکی رو وجدان عمومی ملت‌های آزاد تحمل نمی‌کنه و بنابراین این ادعاها بی‌معنی است و فقط هم مصرف داخلی داره. امروز در داخل ایران هم حتی در بین صفوف خودی‌ها هم چنین شعارهایی مورد انتقاد شدیده و اون رو مانعی می‌بینن برای اینکه از مخمصه‌ای که فعلا گرفتار اون هستن جان سالم بدن.
آقای شریعت‌مداری، اتفاقا اشاره به جایی کردید در خصوص اینکه این شعارها مصرف به گفته شما داخلی داره، اما از اون سو شما اشاره هم کردید که حتی برخی از داخلی‌ها هم نسبت به این شعارها دیدگاه منتقدانه‌ای پیدا کردن یا سعی میکنن ازش فاصله بگیرن. این الان کارکرد این نوع ادبیات سیاسی دقیقاً در داخل به چه صورتی، یعنی در چه جایی خودش رو میتونه نشون بده، با توجه به اینکه خب ما میبینیم که میزان صداهای مخالف یا صداهای ناراضی که از داخل شنیده میشه هم افزونی گرفته؟
بله، ببینید، کارکرد آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری ناکارآمد، نالایق و مروج فساد در جمهوری اسلامی فقط این است که بر روی شعارهای مرگبر و دشمنی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای زنده بماند و اگر این شعارها را از دست بده، در تعادل داخلی نخبگان حکومتی هم این بندبازی رو برای حفظ قدرت نمیتونه ادامه بده. بخش مهمی از حکومت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که راهی که میروند در سراشیبی سقوط و فروپاشی است و آخر عاقبتی نداره و سعی میکنن. شما دیدید در همین هفته اخیر چقدر صحبتهایی دایر بر این که ما با آمریکا دشمنی نداریم و اگر آمریکا توبه کنه با اون نزدیک خواهیم شد و از این قبیل صحبت شد و اینها در حقیقت یک تقابل غیر مستقیم با این خط آشتی ناپذیری است که در حقیقت هیچ هدفی جز حفظ خود آقای خامنه ای رو بر سیر قدرت نداره و کارکرد خودش رو در جنبه‌های دیگه از دست داده.
چگونه است که ما میبینیم که در دولت یک صدای دیگه شنیده میشه اگر که درباره ایالات متحده صحبت میشه، اما رهبر جمهوری اسلامی از اون سو مواضع دیگه ای رو میگیره؟ این دوگانگی رو چگونه میشه تحلیل کرد و این چه تأثیری میگذاره در شرایط فعلی ایران؟
بله، تا اونجایی که این دوگانگی فقط به دولت برگرده، دولت نه قدرت کافی داره و نه میتواند بعد از دشمنی هایی که در منطقه میکنند یا ترورهایی که انجام میدن یا موشکی که میپرانند خودش رو تفکیک کنه، نه جرأت و جرگزه این کار رو داره و نه قصد این کار رو. آقای خامنه‌ای بیشتر ترسش از همون حمافرها و نیروهای مسلح و سپاه و دیگرانه که در مقطعی شاید به این نتیجه برسند که این راه که ایشان می‌رود به ترکستان است و به مقصد نخواهد رسید و بخواهند خودشون رو تفکیک کنند و جداگانه با آمریکا به مذاکره بپردازند. داره این شعارها رو غلیظ‌تر میگه تا پایگاه خودش رو در بین این نیروها از دست داده، پایگاهی که به شدت در معرض خطر.
نظرات حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
یک سال از مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست در زندان گذشته است. 19 بهمن سال پیش، 2 هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی، به خانواده وی گفته شد که او در زندان خودکشی کرده. تا به امروز دلیل بازداشت او و عده دیگر از فعالان محیط زیست که همچنان در حبس هستند روشن نشده، اگرچه به اونها اتهام جاسوسی زده شده است. در همین حال به گفته وکیل همسر کاووس سید امامی، بعد از گذشت یک سال ممنوع الخروجی او هنوز رفع نشده و از طرف دیگه فرزند کاووس سید امامی گفته است که از طریق وکیلش خواستار حضور در تلویزیون و پاسخگویی به اتهاماتی شده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به پدر او زده است. بیشتر بشنوید در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
رامین سید امامی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است خانواده سیاسی نیستند، فقط می‌خواهند علت بازداشت و مرگ پدرشان روشن شود و صدا و سیما پاسخگوی اتهاماتی باشد که به پدرشان وارد کرده است. همینطور می‌خواهند ممنوع الخروجی مادرشان رفع شود و پیششان به کانادا بیاید تا کنار هم زندگی کنند. وی افزوده می‌خواهند پس از تمامی این اتفاقات اگر زمانی به ایران برگردند راحت زندگی کنند و ادامه داده در تمام یک سال گذشته احترام تمام دستجات سیاسی را نگه داشتند و نسبت به نقدها و حتی ناسزاهایشان سکوت کردند و اینکه فقط می‌خواهند طبق حقشان که قانون اساسی بهشان می‌دهد فرصت داشته باشند در مقابل اتهامات مطرح شده علیه پدرشان از او دفاع کنند. فرزند اول کاووس سید امامی با اظهار اینکه تاکنون پاسخی به شکایت‌های قبلیشان داده نشده گفته است این بار از طریق نامه‌ای خواستار اجرای اصل 22 قانون اساسی و ماده 30 اساسنامه سازمان صدا و سیما شدند و بر اساس قانون صدا و سیما باید به آنها هم اجازه حضور رایگان بدهد تا از اتهاماتی که به پدرش وارد شده دفاع کنند. فرزند کاووس سید امامی همچنین به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است تا امروز نمی‌دانند دلیل بازداشت پدرش و بقیه چه بود. هیچ مدرک و سندی دال بر مجرم بودنشان به آنها نشان داده نشد. رامین سید امامی در ادامه گفته است اگر سندی حمله بر خلاف آنها بود حتما شورای عالی امنیت ملی و سازمان محیط زیست پیگیری می‌کرد، اما آنها اعلام کردند که اینها جاسوس نیستند. و افزوده است طی یک سال گذشته به جای شفاف سازی درباره آنها از طریق برخی رسانه‌ها عوام فریبی صورت گرفت. فرزند کاووس سید امامی همچنین مسئولیت مرگ پدرش را بر عهده کسانی خوانده که وی را بدون هیچ سندی زندانی کردند. سال پیش کمی پس از مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان، سیمای جمهوری اسلامی طی برنامه‌ای با عنوان منطقه ممنوعه این استاد دانشگاه را جاسوس و عامل نفوذی معرفی کرد، اما تاکنون به شکایت‌های خانوادگی سید امامی در خصوص برنامه مذکور توجهی نشده است. کاووس سید امامی، استاد 64 ساله دانشگاه و فعال محیط زیست، 4 بهمن سال گذشته در سکوت خبری بازداشت شد و ماموران 2 هفته پس از بازداشت وی در 19 بهمن به خانواده‌اش گفتند در زندان خودکشی کرده است. اجازه کالبد شکافی مستقل به خانواده سید امامی داده نشد و این استاد دانشگاه 25 بهمن در میان ابهامات فراوان خانواده و افکار عمومی به ویژه جامعه دانشگاهی ایران به خاک سپرده شد. مرگ مشکوک کاووس سید امامی در زندان در کنار موارد مشکوک دیگر مرگ زندانیان طی سالیان گذشته در ایران از جمله مورد زهرا کاظمی ایرانی کانادایی دیگر قرار گرفته است. وکیل همسر کاووس سید امامی روز پنجشنبه گفت هنوز پس از گذشت 1 سال ممنوع الخروجی وی رفع نشده است، در حالی که هیچ دلیل قانونی برای ممنوع الخروجی وجود ندارد. ابوذر نصراللهی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته او روز چهارشنبه برای پیگیری وضع ممنوع الخروجی موکلش به دفتر دادستانی کل مراجعه کرده، اعلام کردند دستور ممنوع الخروجی مریم منبینی اول دی منقضی شده است، اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده آن سرپرست دادسرای امنیت است باید به صورت مجزا رفع آن را اعلام کند. در نتیجه ایشان هنوز ممنوع الخروج است. مریم منبینی همسر کاووس سید امامی همراه 2 فرزندش سال گذشته راهی کانادا بودند که در فرودگاه بین المللی تهران از خروج وی جلوگیری و گذرنامه ایرانیش توقیف شد.
گزارشی بود از بکتاش خمسفور. و اما در سالگرد درگذشت کاووس سید امامی در زندان و ادامه بازداشت گروهی دیگر از کارورزان این حوزه، همکارم محمد زرقامی با اعظم بهرامی پژوهشگر و فعال محیط زیست گفتگو کرده است. اعظم بهرامی در ایتالیا.
گروه حیات وحش پارسیان در مورد حوزه حیات وحش کار میکردم، چون که از اسمشم معلومه و مشخصا روی موضوع یوز پلنگ‌های ایرانی. 3 نفر از این افراد متهم شدن به فساد فلعل و 2 تا 3 نفر اگر اشتباه نکنم هم در واقع اتهام جاسوسی داشتن و 1 نفر هم مخل امنیت. و من فکر میکنم که این موضوع اهمیتش از اونجا مطرح میشه که به هر حال اینها در حکم نهایی اینکه چه اتهامی بهشون زده بشه تفاوت داره و حتی همین که این حکم اومد بازه و فساد فلعرض در واقع یه حکمیه که ابتدا انتهاش مشخص نیست و شاید چون موضوع امنیتیه به هر حال حوزه موازی امنیتی هم ضرورتی ندینن که اطلاعات دقیقی رو در این مورد منتشر کنن. تا اونجایی که ما میدونیم اینه که به هر حال در واقع ابزاری که اینا استفاده میکردن برای رصد و برای ثبت داده ها اتهام بهشون زده شده که این در واقع وسایل استفاده می شده برای ثبت اطلاعاتی که نباید اونها می دونستن و حوزه کارشون هم توی حوزه در واقع وارد شدن به حوزه نظامی ممنوعه که این تا اونجایی که ما به حال می دونیم که نیروهای انتظامی وارد شدن چه ارتش و در بخش اولیه سپاه و ما میدونیم که تا اینجا پرونده پیش رفته، ولی متاسفانه علارغم خواست خانواده ها هنوز هیچ دادگاه در واقع علنی تشکیل نشده و اجازه ارتباط و اطلاع با وکلا و خانواده ها هم داده نشده.
شما پژوهشگر و فعال محیط زیست هستید، سوالی که پیش میاد چون اشاره کردید به ابزاری که این افراد استفاده میکنن یا مناطقی که این افراد بهش قدم گذاشتن که گویا اونها هم مناقشه برانگیز بوده، آیا این معمول هست در کار شما که از این گونه ابزار استفاده کنید یا به مکانهایی مراجعه کنید که اصولا مکانهایی هست که حساسیت وجود داره در موردش؟
ببینید، معمولا اینجوریه که این مکانها به شکل رسمی ثبت شدن، یعنی شما وقتی حوزه محیط زیست کوه و بیابون اینا دارین حرکت میکنین، اینها با علامتهای نشانه گذاری شده که مثلا این منطقه موشکی، منطقه نظامی، منطقه ممنوع است، و کسی که سالهاست توی دل طبیعت داره حرکت میکنه، سفر میکنه، قاعدتا این قوانین رو میدونسته و میدونه. به نظر من دشواره برای کسی که حالا به حال خصوصی ما اطلاعات میدانی هم نداریم و ارتباطی هم با اونها برقرار نشده که جزئیاتو بگن که حوزه دقیقی که بازداشت شدن یا اینا کجا بوده، ولی من فکر میکنم که خیلی بعید ابزاری که در ایران وجود داره بخواد برای همچین موضوعی کارایی کارآمدی داشته باشه. کما اینکه ما میدونیم رصد هفت در واقع از طریق ماهواره ها اینقدر دقیق هست که حتی تو خود ایران هم داره برای موارد متفاوتی از هواشناسی یا شناخت و رصد اطلاعات در مورد تالاب ها و بقیه فضای محیط زیستی ازش استفاده میشه. و من فکر میکنم که اصلا ضرورتی نداره که به هر حال ارگان هایی که دارن تو این حوزه کار میکنن بخوان یه همچین ابزارهایی مثلا استفاده بکنن که بتونه برد اینقدر قوی و دقیقی داشته باشه برای عکس برداری یا احیانا نقشه برداری ازش استفاده بشه. این به نظر من یه تناقض گوییه و کما اینکه هیچ مدرکی هم در موردش تا الان منتشر نشده و بارها توسط خود مسئولین رسمی از آقای کلانتری گرفته تا حوزه‌هایی که آقای روحانی تعیین کرده بود برای پیگیری که عملاً هیچ کار خاص و مفیدی انجام ندادن، حداقلش این بوده که این رو تکذیب کردن که این افراد جاسوس نبودن. حتی وزارت اطلاعات هم اینو حداقل به زبان گفته، علارغم بی‌مسئولیتی که تا اینجای پرونده نشون داده.
پس دلیل فکر میکنید که این الان بازداشت اینها چی میتونه باشه؟ یعنی اگر که اینها مقام های دولتی هم میدونیم که صحبت کردن، آقای کلانتری هم اشاره کردید، ولی دلیل بازداشت چیه و این همه نگرانی و این پرونده‌ای که تا الان ادامه پیدا کرده و هنوز سرانجامی پیدا نکرده دلیلش چیه؟
ببینید، دلیلش من فکر میکنم که این موضوع همین که یک سال این افراد بدون تشخیص و در واقع و روشن شدن تکلیف پرونده در انفرادی هستن و تحت عنوان بازداشت موقت یک ساله و مرگ خود آقای دکتر سیدمامی در اولین هفته های بازداشت اینها پرونده رو خیلی پیچیده تر کرد. علی رغم این موضوع به هر حال خانواده هم نتونستن ارتباطی برقرار بکنن برای اطلاعات بیشتر و من فکر میکنم کلا سیاستی که الان دولت در پیش گرفته امنیتی کردن بخش و حوزه‌های متفاوت محیط زیستیه، چون همونجور که شما خودتون هم اشاره کردین فعالای محیط زیستی کردستان، فعالین جنوب، تازه ما بخشایی رو میدونیم که اینها به شکل رسمی بازداشت شدن و حکم براشون صادر شده یا نشده. ما افرادی که تحت فشار هستن، نامه به دستشون میرسه که دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف، خصوصا موضوع آب که به حال موضوع الان خیلی امنیتیه در ایران. تازه ما این اسامی رو به شکل دقیق و کامل نمیدونیم، اینها از رقمش خیلی بالاست. من فکر می‌کنم که دولت یا به هر حال سیستم‌های امنیتی تمایل دارن که بکشن این رو به یه سمت، موضوع محیط زیست رو موضوع امنیتی بکنن، فضا رو ببندن برای فعالین محیط زیست، کما اینکه تا یه حدی هم موفق شدن به این موضوع، برای اینکه ما می‌دونیم که خیلی از فعالین محیط زیست الان تحت فشارن و سخت کار کردن توی ایران در مورد حوزه‌های مختلف.
خانم بهرامی، با توجه به اینکه اشاره هم کردید که فضا رو به گفته شما میخوان ببندن برای فعالان محیط زیست، این چه تأثیری میگذاره؟ با توجه به این مسئله که ما میدونیم که الان ایران با بحرانهای محیط زیستی به گفته فعالان این حوزه روبرو هست، چه تأثیری خواهد گذاشت در دراز مدت بر وضعیت محیط زیست ایران؟
قطعا تاثیر بسیار بسیار عمیق منفی میتونم بگم، به خاطر اینکه شما تو فضای مجازی هم دنبال بکنید ببینید که چقدر واکنش ها در واقع ضعیف و چقدر واکنش ها از منظر انکار وارد شدن. ما هیچ واکنش جدی از طرف سلبریتی ها، از طرف فعالای محیط زیستی ندیدیم و این یه بخشش به خاطر همین ترس و نگرانی و امنیتی شدن فضا و من فکر میکنم که اگه ما بخوایم وارد مسائلی مثل آب، مسائل انرژی های نو، مسائلی مثل تعهدات ایران توی توافق نامه‌های بین المللی بشیم و اونها رو زیر سوال ببریم، نقد بکنیم، همین الان میبینیم که به هر حال دولت داره از این فرار میکنه و سیستم‌های امنیتی هم دارن به هر حال سایه‌ای رو ایجاد میکنن که تحت عنوان حکم امنیتی، اتهام‌های امنیتی بتونن دستشون باز باشه که فعالای محیط زیست رو محدود کنن و تهدید بکنن.
توضیحات اعظم بهرامی کوشنده محیط زیست رو میشنیدی در ایتالیا. چند پیام تلفنی و تلگرامی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و این مجله شامگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
باز ایام دهه فتح شد و مقامات جمهوری اسلامی شروع کردن به دفاعیات از عملکرد خودشون و مقایسه ایران با 40-50 سال گذشته. حالا باز اگه انصاف رو در نظر بگیرن توی این مقایسه خوبه که اونم در نظر نمیگیرن، اما عیار یک کشور باید مقایسه بشه با کشورهای همتراز در حال حاضر. اگر شما اون موقع کره جنوبی رو نگاه کردید، حالا نگاه کنید. اگر شما دبی اون موقع نگاه کردید، حالا نگاه کنید ببینید کجا هستید. این گونه مقایسه به گذشته با حال فقط مغلطه کردن و فریب افکار عمومی است.
علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب که خودتون نماینده خدا میدونی، خداوند سر تا سر از عشق و محبت و مهربانی هستش، چیزی فراتر از این حرف هست. خودتون نماینده خدا میدونی چطور آرزوی مرگ سه انسان ها را حتی دشمنت هم باشه میکنی؟ حالا کاری ندارم مقام کنون کشوره. این نشون دهنده این که تو دچار استیصال و انفعال و وحشت شدی، مثل همه دیکتاتورها که وقتی احساس خطر میکنن به نهایت بددهنی میفتن.
عنوان یک ایرانی که در خارج از کشور اقامت داره، میخواستم خطاب به جمهوری اسلامی بگم که مطمئن باشید که ما ایرانیای مقیم خارج از ایران لحظه به لحظه مسائل داخلی ایران رو مورد توجه قرار میدیم و درسته که ما اینجا هستیم، زندگی ما این طرف، منافع ما اینجا داره تامین میشه، اما مطمئن باشید که ریشه ما توی اون خاکمون، کشورمون و منافع ملیمون بسیار برامون مهمه و از تمام توانایی ها و امکاناتی که ما اینجا داریم استفاده خواهیم کرد برای تغییر این رژیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییترش اعلام کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری بر برنامه موشکی ایران دوباره اعمال بشه. این توییت وزیر خارجه آمریکا تنها ساعاتی بعد از اون منتشر شد که سپاه پاسداران از کارخانه زیرزمینی موشک‌سازیش و همچنین موشک زمین به زمین دسفول رونمایی کرد. بیشتر بشنوید از سپیده بهکام.
در روزهایی که آمریکا و اتحادیه اروپا از برنامه موشک‌های بالیستیک ایران ابراز نگرانی می‌کنند، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران رسماً از تغییرات رو به پیشرفت در فناوری موشک‌های بالیستیک ایران خبر داده است. امیرعلی حاجی‌زاده اعلام کرده که آزمایش‌های موشک ایران نه تنها متوقف نشده، بلکه این آزمایش‌ها شامل موشک‌های برد بلند نیز می‌شود. روز پنجشنبه خبرگزاری‌های ایران از مراسم رونمایی دسفول، یکی از این موشک‌های بالیستیک با برد 1000 کیلومتر و شهر موشکی سپاه، با حضور فرمانده ارشد سپاه محمدعلی جعفری و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر دادند. سپاه پاسداران گفته است که موشک دسفول به موشک ذوالفقار نزدیک است، اما برد آن 300 کیلومتر بیشتر است و قدرت تخریبی آن دو برابر. این تغییرات در فناوری موشک‌های بالیستیک چه اهمیتی دارد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی، در گفتگو با رادیو فردا:
ایران تمام مدت تلاش داره که فناوری موشکی خودش رو و همینطور کارایی موشک‌ها رو بالا ببره. در همین راستاست که این موشک بالستیک برد متوسط دسفول رو رونمایی کرده. این موشک ظاهرش و اون گونه که گزارش شده از خانواده موشک‌های موسوم به ذوالفقاره که 700 کیلومتر برد داشتند و حالا این رو برای موشک دس بوسفور اینو 300 کیلومتر اضافه کرده، با مشخصات دیگری که گفته شده موشک هوشمند هست. موشک دسفور که از موشک‌های ذوالفقار گرفته شده، کاراییشو ما دقیقاً نمی‌دونیم، به استثنای اینکه در گذشته می‌دونیم که 6 فروند از این نوع موشک‌ها، یعنی موشک‌های ذوالفقار، از پایگاه‌های غرب کشور به طرف اهداف داعش در ابو کمال پرتاب شده بود که 4 فروندش از این 6 فروند موشکی رو که پرتاب کرده بودن از همین خانواده بوده که موشک دسفور رو بر اون مبنا ساختن.
ساعتی پس از آن که سپاه پاسداران از کارخانه زیرزمینی موشک سازی خود و همچنین موشک زمین به زمین دسفول رونمایی کرد، وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر در بیانیه‌ای خواستار محدودیت‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران با پیشبرد برنامه موشک‌های بالیستیک خود از قطعنامه شورای امنیت سرپیچی کرده، نوشت پرتاب موشکی اخیر توسط ایران نشانگر عدم کارایی برجام در توقف برنامه موشکی ایران است. ایران دارای یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی در خاورمیانه است و گفته می‌شود که برد موشک‌های آن به خاک اسرائیل نیز می‌رسد. ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی بزرگترین دولت حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است و برنامه موشک‌های بالستیک خود را برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آزمایش‌های موشک ایران بارها با واکنش غرب مواجه شده است. در آخرین مورد سه‌شنبه گذشته کشورهای عضو اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مشترک از ادامه و گسترش فعالیت‌های موشک ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه گفتند که ایران نه تنها در تلاش است تا برد و دقت موشک‌های خود را افزایش دهد، بلکه بر شمار آزمایش‌های موشکی خود نیز افزوده است. در این بیانیه در این حال از دولت ایران خواسته شده که برنامه تولید موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند. ایران می‌گوید که برنامه موشکی‌اش تنها جنبه دفاعی دارد و درباره این موضوع با هیچ کس گفتگو نخواهد کرد. امیرعلی حاجی‌زاده روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از موشک دسفول گفت که کلید موشکی دست دولت نیست و حدود اختیارات دولت در این زمینه فقط در این حد است که از سپاه بخواهد آزمایش‌های موشکی را به خاطر مصالح بین‌المللی تبلیغ نکند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست علی خامنه‌ای است و در ایران از آنجایی که یک نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی است، رفتار دولت‌ها چنانچه سیاست خارجیشان با بخش ولایی همسو نباشد متفاوت است.
دولت‌هایی مثل دولت موقت مهندس بازرگان بعد از اشغال سفارت آمریکا، چون دیگه بردار سیاست خارجی اینها با ولایت اون زمان‌های خمینی مختلف الجهت بودن، این شامت رو داشتن که اعتراض بکنن و استعفا کنن. بعضی دولت‌ها عقب نشینی می‌کنن مثل دولت‌های خاتمی، برخی هم همسو میشن و کاملا همکاری کنم مثل دولت آقای روحانی. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، در حال تسلیم سیاست بیت شده و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا میکرد و روش هم علیه اسرائیل شعار مینوشت و عملا میخواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره. و البته این سیاست آقای خامنه ای در برجام هم بود که مذاکرات ورودی به مسائل نظامی و مسائل موشکی نباید داشته باشه.
آمریکا یکی از دلایل خروج خود از برجام در 18 اردیبهشت امسال را فعالیت موشک ایران اعلام کرده است. همزمان با برگزاری مراسم 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، تقریبا هر روز در ایران از موشک و ادوات نظامی جدیدی رونمایی شده است.
گزارش بود از سپیده بهگام. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با اعضای نیروی هوایی ارتش شعار مرگ بر آمریکا را به صورت مستقیم متوجه 3 مقام ارشد آمریکایی کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه راهی لبنان می‌شود. در اولین سالگرد مرگ کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست که پارسال به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، فرزند او می‌گوید مسئولین مرگ او کسانی هستند که پدرش را زندانی کردند. محمد جواد ظریف میگوید اروپایی ها در رابطه با تعهدات خود در قبال برجام کوتاهی کردند. روزنامه وال استریت جورنال میگوید نیروهای نظامی آمریکایی آمادند تا پایان ماه آوریل 11 اردیبهشت ماه از سوریه خارج شوند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به پرتاب ناموفق یک ماهواره از ایران خواست فعالیت‌های موشکی خود را که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است متوقف کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود اعلام کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود. و مرتضی برابری رئیس سازمان فضایی ایران میگوید ایران در حال تکمیل 4 ماهواره است و انتظار می‌رود تا سال آینده همه این 4 ماهواره را پرتاب کند. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم و ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است. نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات سوریه. آقای جزایری، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها از حمله نظامی احتمالی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب بالا گرفته. ماجرا از چه قرار هست؟
بله آقای فاطمی، امروز اظهار نظری داشتیم از سوی معاون و وزیر امور خارجه روسیه. گفته عملیات احتمالی نظامی در ادلب منظم خواهد بود. اشاره کرده به توافق منطقه کمتنش که ادلب هم بخشی از اون هست، توافقی که در مذاکرات آستانه میان ایران، روسیه و ترکیه حاصل شد برای فرونشاندن آتش جنگ در سوریه. گفت در اون توافق هم تأکید شد توافقات حاصل شده موقت هست و نمیشه تا ابد گذاشت مناطقی در سوریه پایگاهی هم برای گروه‌های تروریستی باشه، اینطور که خودش تعبیر کرد. و همچنین ادامه داد که ادلب بخشی از خاک سوریه است و باید به حاکمیت دولت سوریه برگرده. پیش از اون سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از ترکیه خواست گروه‌هایی که تروریست توصیف میشن رو خارج کنه از ادلب. همه اینها در حالی هست که وضعیت ادلب داره روز به روز ناآرام‌تر میشه و تبادل آتش‌های پراکنده صورت میگیره میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی.
آقای جزایری، مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در هفته‌های اخیر خبرساز شده و حالا گزارش‌های رسانه‌ای میگن که ارتش آمریکا خودش رو برای خروج از سوریه تا پایان ماه آوریل اردیبهشت ماه آماده می‌کنه. آیا منابع رسمی در این باره واکنشی داشتن؟ در این باره چه خبرهایی هست؟
بله، با شبکه الهورا مصاحبه کرده مدیر کل دفتر دفاع در وزارت دفاع آمریکا پنتاگون. این خبرها رو رد کرده، گفته خبرهای رسانه‌ای در این زمینه دقیق نیست. آمریکا هیچ جدول زمانبندی مشخص نکرده برای خروج نیروهاش از سوریه و تاکید کرده خروج از سوریه بر پایه مذاکرات با متحدان و پس از میان بردن کامل آخرین پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش صورت خواهد گرفت.
گفتید داعش. آقای جزایری، گزارش های هم منتشر شده است که در داخل داعش یک کودتای نافرجامی علیه ابوبکر بغدادی رهبر داعش صورت گرفته. اخبار بیشتری در این مورد آیا منتشر شده؟
منابع رسانی به نقل از منابع اطلاعاتی منتشر کردن از جمله روزنامه گاردین گفته حدود 10 ماه ژانویه کودتای از سوی جنگجویان خارجی که عضو داعش هستند علیه ابوبکر بغدادی صورت گرفت. این کودتا نافرجام بود و بر پایه همین گزارش ها مسئول راه اندازی این کودتای نافرجام که اسمش اعلام نشده براش جایزه تعیین شده برای کشتنش از سوی گروه داعش.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ساعت 19:38 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تصمیم مقررات جدید اتحادیه اروپا در امور گازی، خط لوله انتقال گاز جریان شمالی 2 که توسط گازپروم روسیه احداث میشه را با موانع جدی روبرو خواهد ساخت. آمریکا نسبت به تحریم این طرح هشدار داده، اما روسیه اروپا را فرا خوانده است که با فشار آمریکا مقابله کند. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
تصمیم اتحادیه اروپا درباره مقررات جدید گازیش بر نورد استریم یا جریان شمالی 2 از مهمترین طرحهای روسیه در حوزه نفت و گاز تأثیر جدی خواهد گذاشت. مخالفان این طرح میگویند با اجرای آن اروپا گروگان روسیه خواهد شد، اما حامیان همواره تاکید کردند به شرط ادامه ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین این طرح امتیازهای سیاسی برای مسکو نخواهد داشت. جمعه کمیته نمایندگان دائم اتحادیه اروپا اعمال تغییرات در مقررات کنونی که بر مبنای آن ضوابطی که برای خطوط گازی داخل اروپا لازم الاجرا است باید برای خطوط خارج از اروپا نیز لازم الاجرا شود را تصویب کرد. تاکنون آلمان با اتکا به فرانسه و چند کشور دیگر مانع تصویب این مقررات شده بود، اما پنجشنبه در چرخش غیرمنتظره فرانسه اعلام کرد که از این مقررات حمایت خواهد کرد. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، برلین و پاریس به مصالحه نیز رسیدند و بر اساس لایحه تصویب شده احداث خط لوله انتقال گاز جریان شمالی دو ممنون نخواهد شد، اما راه اندازی آن ممکن است به تعویق بیفتد. به هر حال رأی مثبت کمیته نمایندگان به معنای تصویب مقررات جدید گازی اتحادیه اروپا نیست، بلکه این سند باید توسط پارلمان اروپا و شورای اروپا نیز تصویب شود و رأی زنی ها در این رابطه از هفته آینده آغاز خواهد شد. به گزارش رویترز حمایت پارلمان اروپا از این لایحه حتمی است، اما برخی مسائل حقوقی می تواند تصویب آن در شورای اروپا با مشکل روبرو سازد. آمریکا که همواره مخالف ساخت خط لوله جدید انتقال گاز روسیه به اروپا بوده، پیش پیش از تصویب این مقررات حمایت کرده. همچنین سنای آمریکا اعلام کرد لایحه تحریم جریان شمالی را به رأی می‌گذارد. در واکنش دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین موضع واشنگتن را نمونه از رقابت‌های ناسالم توصیف و تشریح کرد. آمریکا کشورهای اروپایی را تحت فشار گذاشته تا آنها را به خرید گاز آمریکا مجبور کند. همچنین ماریا زاخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت این طرح صرفاً اقتصادی است که هدف آن تنوع بخشی مسیرهای انتقال گاز روسیه به اروپا است و برخلاف مخالفانش که نسبت به تضعیف موضع اروپا هشدار می‌دهند، اجرای این طرح به تحکیم امنیت انرژی اروپا کمک خواهد کرد. از این رو امیدواریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام تصمیم گیری منافع ملی و منافع تجار و مشتریان خود را مد نظر داشته باشند و از دستورات ضد روسیه واشنگتن پیروی نکنند. خط لوله انتقال گاز نورد استریم قرار است 55 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به آلمان منتقل کند. شاخه اول آن 8 سال پیش تکمیل شد، اما شاخه دوم سال هاست که به موضوع جنجالی تبدیل شده. گازپروم پیشتر اعلام کرده بود شاخه دوم باید تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. آندری نوو کارشناس مسائل انرژی میگوید کرملین از پیگیری این طرح منصرف نخواهد شد.
این طرح مانند هر طرح بزرگ دیگر در عرصه نفت و گاز هم اقتصادی و هم سیاسی است. از نقطه نظر اقتصادی جریان شمالی همچون بقیه طرح‌های گازپروم، چه جریان ترکی به سوی ترکیه، چه قدرت سیبری که به چین کشیده می شود، قرار نیست برای بودجه دولت سودآور باشد. سود را شرکت‌های پیمانکار هنگام ساخت این خطوط لوله به دست می‌آورند و به غیر از تأمین درآمد این شرکت‌ها که همگی متعلق به نزدیکان پوتین است، کرملین اهداف ژئوپلیتیک را نیز مد نظر دارد. فشار بر اوکراین که از کاهش حجم ترانزیت متضرر می‌شود، فشار بر بلاروس و تضمین وابستگی کامل آن به روسیه و فشار بر آلمان که ضمن دفاع از منافع اقتصادی خود به ناچار از منافع روسیه نیز دفاع خواهد کرد. مشخصاً هم برای تأمین منافع داخلی و هم برای تحقق اهداف خارجیش پوتین مصمم است این طرح را به ثمر برساند.
اتحادیه اروپا به ویژه پس از جنگ پرهزینه گازی بین روسیه و اوکراین در 10 سال پیش بارها از تمایل خود برای رهایی از وابستگی به گاز روسیه خبر داده. کمیسیون اتحادیه اروپا سالهاست مشغول تحقیق درباره نقض احتمالی قوانین ضد انحصاری اروپا توسط گازپروم است. اما بر اساس آمار رسمی سال گذشته میلادی بیش از 60% کل واردات اروپا از روسیه به محصولات هیدروکربن اختصاص یافته که 40% آن سهم گاز روسیه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر
برابر با 7585 کیلوهرتز
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به جهان هنر میریم. 69مین دوره جشنواره جهانی برلین که یکی از بزرگترین و مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان محسوب میشه، پنجشنبه شب افتتاح شد. امسال فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان از ایران در این جشنواره نمایش خواهد داشت. بیشتر بشنوید از محمد عبدی از محل برگزاری جشنواره.
69مین دوره جشنواره برلین که به قول خودشان مردمی ترین جشنواره فیلم جهان است و بیشترین بلیت برای آن فروخته می شود، پنجشنبه شب در تالار باشکوه برلینال افتتاح شد، در حالی که دیتر کوسلیک دبیر این جشنواره آخرین سال مدیریت خودش را پیش رو دارد و از سال بعد سکان این جشنواره به کارلو چاتریان دبیر سابق جشنواره لوکارنو خواهد رسید. در مراسم افتتاحیه طبق معمول وزیر فرهنگ آلمان و فرماندار برلین درباره چند و چون جشنواره سخنرانی کردند و داوران جشنواره معرفی شدند. امسال رئیس هیئت داوران جولیت بینوش، بازیگر برجسته فرانسوی است که تجربه کار با عباس کیارستمی را هم در کارنامه دارد. اما فیلم افتتاحیه با نام مهربانی غریبه ها ساخته لوند شرفیگ غالب منتقدان را ناامید کرد و شروع خوبی برای بخش مسابقه جشنواره امسال نبود. فیلم فضا و داستان تکراری دارد و سعی دارد چند آدم فقیر و دوچار مشکل را در انتها به هم متصل کند و جدای از کارگردانی نه چندان قابل توجه از پیش میتوان تا انتهای ماجرا را حد زد. امسال هم ما فیلمسازان مطرحی مثل فاتح آکین با فیلم دستکش طلایی، فرانسوا اوزون با فیلم به مشیت الهی، آنجشکا هالند با فیلم آقای جونز و آگنس واردا با واردا با آگنس در بخش مسابقه حضور دارند. امین آلپر فیلمساز ترک هم که با فیلم قبلیش به نام جنون در جشنواره ونیز درخشیده بود، امسال با فیلمی به نام داستان سه خواهر در بخش مسابقه برلین حضور دارد. سینما ایران هر سال چندین نماینده در جشنواره برلین داشت، از جمله در بخش مسابقه. اما امسال تنها یک فیلم از ایران در بخش فروم حضور دارد. به نظر می رسد مسئله سفر نماینده جشنواره برلین به ایران که آخرین بار در سال 2016 با مشکلات امنیتی روبرو و متوقف شد، در این امر بی تأثیر نباشد. فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان که اولین فیلم این فیلمساز محسوب می شود، نخستین نمایش جهانی خودش را در برلین در روز یک شنبه خواهد داشت. فیلم داستان تمثیلی را درباره یک زن روایت می کند که ناگهان ماده شبیه به نفت از او ترشح می شود. مجید بزدیگر و کاوه فرنام این فیلم را تهیه کردند و به عنوان محصول مشترکی از ایران و جمهوری چک نمایش داده خواهد شد.
69مین جشنواره جهانی فیلم برلین پنجشنبه شب افتتاح شد. گزارشی بود از محمد عبدی از برلین.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 2042-21-12-21-12. شما میتونید نظرات خودتون رو با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. نشانی اینستاگرام رادیو فردا رو هم یادداشت کنید. این نشانی هست instagram.com/radiofarda. instagram.com/radiofarda. منتظر پیام ها و نظرات شما هستیم. در پایان مجله شامگاهی، مجله هفتگی کارنامه رو میشنوید همراه با بهروز کارونی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
با سلام، روزبه بلهری هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بحث حداقل دستمزد کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. به رغم آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از افزایش شمار تشکل‌های کارگری در سالیان اخیر سخن می‌گویند، همچنان 91% کارگران از حضور در تشکل‌ها محرومند. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت از 14 میلیون کارگر بیمه شده فقط حدود 1,200,000 تن در تشکل‌های کارگری عضویت دارند و 12,800,000 کارگر عضو هیچ تشکلی نیستند. پیش از این آمار حاکی از آن بود که شمار تشکل‌های کارگری از بیش از 6,100 در پایان سال 91 به نزدیک 9,500 تشکل در پایان سال 96 افزایش یافته است. این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی همواره تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتند. حدود 900 کارگر قراردادی و رسمی کارخانه رنگسازی مشهد ضمن دست کشیدن از کار و اعتصاب خواستار بازبینی در طرح طبقه بندی مشاغل خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از این کارگران، با وجود آنکه در کارخانه رنگسازی مشهد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می شود، اما در عمل همه کارگرانی که کار می کنند به نسبت مساوی از مزایای این طرح برخوردار نیستند. این گزارش حاکی است که یکسانسازی حقوق تاکنون در این واحد برای همه اعمال نشده و برخی از کارگران با بیش از 20 سال کار به اندازه سوابق کاری خود حقوق دریافت نمی کنند. دستمزد آذر و دیماه هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران نیشکر هفت‌تپه از این موضوع ناراضی اند که حقوق ماهانه‌شان به روز نشده است و امیدی ندارند تا آخر سال همه دستمزد معوقه، عیدی، پاداش و مزایایشان واریز شود. پیشتر در جریان اعتصاب حدوداً یک ماهه کارگران نیشکر هفت‌تپه، مسئولان وعده پرداخت مرتب دستمزد آنان را داده بودند. کارگران قطار شهری اهواز با وعده پرداخت 5 ماه از دستمزدهای معوقه‌شان روز چهارشنبه به اعتراض و اعتصاب 24 روزه خود پایان دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند که در 23 مین روز اعتصابشان مدیر عامل و چند تن از مدیران سازمان قطار شهری اهواز وعده دادند که تا پایان 15 اسفند سال جاری 5 ماه از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کنند. در حال حاضر حدود 15 ماه مطالبات مزدی کارگران از سوی شرکت پیمانکاری کیسون پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران در مناطق مختلف در سالیان اخیر به یکی از مهمترین مشکلات آنها تبدیل شده است و کارگران در واکنش به این موضوع اقدام به اعتصاب و تجمع کردند. رانندگان عضو تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اعضای پروژه‌های سهیل و سپیدار شکایت‌های متعددی در اتاق تعاون و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده‌اند و این وزارتخانه هم رأی به تخلفات آشکار تعاونی مسکن صادر کرده است. این گزارش حاکی است که نمایندگان کارگران معترض در دیدار با نمایندگان وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و همچنین اتاق تعاون خواستار برکناری هیئت مدیره تعاونی مرکزی شرکت واحد شدند. محمد شریعت مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دولت برای بهبود وضع معیشت کارگران تلاش می‌کند. او به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت
فاصله بین حداقل معیشت و حداقل دستمزد خوبی نیست و طبعا ما باید در این زمینه برای حل مشکل تلاش کنیم. کمیته دستمزد مربوط به شورای عالی کار که کمیته سه جانبه مرکب از اعضای نمایندگان محترم تشکل‌های کارگری کشور و هم تشکل‌های کارفرمایی کشور و هم دولت هست به نتایج خوبی رسیده. امیدواریم اون نتایج وقتی اعلام بشه یک کمی بر علام این مجموعه عظیم اثر مثبت بگذاره.
محمد شریعت مداری پیشتر با اشاره به این موضوع که حداقل هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد نسبت به دهک‌های پردرآمد به توصیف او از 30 برابر قبل از انقلاب بهمن 57 به 14 برابر رسیده است گفته بود فاصله فقر و غنا کمتر شده اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقیده دارد.
واقعیتش اینه که به وزیر تعاون باید گفت از کرامات شیخ ما چه عجب شیرینی رو خورد و گفت شیرین است. این که مسئله وضعیت معیشت کارگران ایران در اصل تورم لگان‌گسیخته‌ای که اقتصاد ایران رو گرفته یک چیز تازه‌ای نیست، در تمام این سال‌ها وجود داشته. حتی ارزیابی‌هایی که از نرخ تورم میشه کاملا دستکاری شده است. شما کافیه که به سبد عمومی که برای این تورم به ازش استفاده میکنن، کالاهایی که توش میذارن نگاه بکنید و مایحتاج واقعی و روزمره‌ای که اقشار محروم و حقوق ایران ثابت ازش استفاده میکنن، اون وقت متوجه میشین که این تورمی که اینها اعلام میکنن به تورم واقعی روی اون دسته از کالاهایی که این اقشار ازش استفاده میکنن ربطی به همدیگه ندارن. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرها آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی طبقه کارگر ایران هست.
در این حال، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به شکاف 87% دستمزد تا معیشت کارگران به خبرگزاری مهر گفت، جهش هزینه‌های زندگی در سال جاری قدرت خرید کارگران را از بین برده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرزاد معیدی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد که وقتی رقم فعلی دستمزد یعنی 1,115,000 تومان را در کنار هزینه‌های کارگران می‌گذاریم، متوجه عقب افتادگی حداقل بین 4 تا 5 ساله آن از نرخ واقعی دستمزد کارگران می‌شویم. وی تأکید کرد کارگران با کمتر از 3,000,000 تومان در ماه نمی‌توانند زندگی کنند و تعیین رقمی پایین‌تر از این مبلغ هیچ کمکی با آنها نخواهد کرد. سخنان یک شنونده را در همین ارتباط می شنویم.
حد اقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومنه که اگر کار کنن و به موقعم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومن، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
پیشتر تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین دستمزد 5,000,000 تومانی برای کارگران شده بودند. در همین حال زهرا سایی عضو فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد که این فراکسیون حداقل دستمزد برای کارگران را 4,000,000 تومان در ماه پیشنهاد کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، او با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در تهران را 3,200,000 تومان اعلام کرده است، افزود با توجه به میزان تورم، افزایش نرخ‌ها و نوسانات در بازار باید 4,000,000 تومان به عنوان حداقل حقوق برای کارگران تعیین شود. همزمان هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت بر اساس آمار و مستندات مختلف هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری اکنون به 5,000,000 تومان در ماه رسیده است. کمیته مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را 1,115,000 تومان تعیین کرد. این در شرایطی است که همین میزان هم در برخی از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده که امسال تصمیم عادلانه‌تری در شورای عالی کار گرفته شود. پیش از این عملکرد این شورا بارها از سوی تشکل‌های کارگری مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا آنها تاکید می‌کنند که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار می‌شوند. بر اساس این تبصره، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. در همین ارتباط مهرزاد معیدی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مقامهای دولت خواست اگر میخواهند واقعیت زندگی کارگران را دریابند کافی است به کف خیابان آزادی بروند تا بفهمند حقوق یک کارگر چقدر باید باشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه و همچنین نظر خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.